الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یکی از آقایون یه چند تا سوال از من کرده که مربوط به درسم نیست، ولی خیلی اصرار بر این که جوابش داده بشه. این سوالات هم همش مربوط به مسئله نماز مسافره. من یه قاعده کلی درباره نماز مسافر خدمتتون عرض کنم، جواب این سوالات و سوالات مانندش داده میشه. معیار در نماز مسافر اون زمانی است که انجام میدن. شما اول وقت حاضرید، نماز نمیخوانید، آخر وقت مسافرید، نماز میخوانید، بعد نماز شکسته بخونید یا تمام شکست. اول وقت مسافرید، نمازتون رو نمیخونید، وارد وطن میشوید، باید نماز تمام میخونی یا شکسته؟ تمام باید بخونی. معیار اون حالتی است که نماز رو میخوانند و قضاش هم همینه. اگر کسی نماز نخوند، خوابش برد، فراموش کرد، خدایی نکرده متعمدن نخوند، اول وقت حاضر بود، آخر وقت مسافر بود، حالا که میخواد قضا بکنه باید شکسته قضا کنه یا تمام شکسته؟ تا به آخر وقت. بالعکس، اگر اول وقت مسافر بود، آخر وقت حاضر شد، نماز رو به کلی فراموش کرد، حالا میخواد قضا بکنه تمام قضا کند یا شکسته؟ تمام باید. این قاعده کلی دیگه. این سوالاتی که ایشون کرده و امثال اون همینطور. بله، سوال هم درباره نذر هم سوال کردن. این نذرهایی که مردم میخونن میکنن اگر صیغه نذر نخوانند، البته واجب الوفا نیست. صیغه نذرم یادتون باشه حتما لله علی نیست. اگر بگه من برای خدا نذر میکنم که این کار انجام بدم، کلمه نذر بگه. خود نذر یعنی لله علی. کلمه نذر مفهومش لله علیه. بنابراین به فارسی و عربی بگه من نذر کردم برای خدا که این کاری را انجام بدم، خواه لله علی کذا بگوید یا نگوید، خود این صیغه. حتی برای خدا هم نگه، بگه من نذر کردم این کار کنم. تو دل مردم این است نذر برای خدا. نذر برای کیه؟ نذر برای خدا. اگر بگه نذر کردم این کار انجام بدم، ما اونم میگیم صیغه نذره، چون در کلمه نذر برای خدا در عرف عام افتاده است. میگن نذر برای ائمه هست، مصرفش ائمه هستند، ولی نذر برای خداست. برای خدا نذر میکنم که فلان پول رو به مؤمنین بدم، فلان اطعام بکنم، برای عزاداران. نه اینکه نذر برای عزاداران کرد، نذر برای خداست، مصرف عزادارند، مصرف علم هستند، مصرف اهل علم هستند، مصرف فقرا هستند. این نماز برای ابوالفضلم بگه، یعنی مصرف عزاداری ابوالفضل، ولی نذر برای خداست. اگر غیر از این قصد کنه باطله. غیر از این قصد کنه باطله. رفتیم در بحث نذر، مسائل داره زیاد میشه. برگردیم به بحث عیوب نکاح. در مسئله هفتم بودی، بحث در این بود که فسخ در عیوب نکاح حکم طلاق را ندارد، نه شرایط طلاق نه آثار طلاق. دو سریه، یکی سری شرایط، یکی سری آثار. فسخ در عیوب نکاح نه شرایط طلاق را دارد و نه آثار طلاق را. مسئله اجماعی بود. دلیل برای این رو ما از چهار جهت میتونیم استدلال کنیم. یکی روایاتی که تردد داشت، گفتیم تردد مفهومش با طلاق خیلی فرق داره. دوم روایاتی که کلمه خیار داشت. کلمه خیار در عرف عام و در عرف فقه و در عرف روایات به معنی طلاق نیست. خیار فسخ شیئون و طلاق مقولتون اخرى. دلیل سوممون نیمه کار من و آن روایاتی است که میگوید لا مهر لها، لا صداق لها. طلاق بدون مهر صداق نمیشه، یا تمام یا نیست. این که میگه لا مهر لها ولا صداق لها، چهار تا حدیث داشتیم که این مطالب رو میگفت، اینها نشان میدهد ام نداره آزادی چما. خلاصه کلام دقت بفرمایید، خلاصه کلام این که چهار تا روایت حداقل داریم که اینها میگه لا مهر لها لا صداق لها و این با مقوله طلاق نمیسازه. معنیش فسخ شیئون و طلاق شیئون آخر. اینجا یه نکته باریکیه که من میخوام امروز بهش اشاره کنم. ها، چهار تا حدیثه. این چهار حدیث عبارت بود که بله، اون روایت چهارم هم حدیث سه باب شیشه. ستای اول رو بیان کردیم، چهارمی هم سه باب شش هست که حدیثی است از اسماعیل ابن زیاد. آخرش هم میگه یفرق بینهما ولا صداق لها، ولا صداقه لها. دو تا از این احادیث در موارد تدلیس، دو تاش هم در موارد زناست. عرض بنده این است که در بد و نظر ما خیال میکنیم این چهار تا حدیث دلالتی داره بر این که فسخ با مقوله طلاق فرق داره، اما وقتی دقت کنیم می‌بینیم این چهار حدیث دلالت نداره. حدیث یک و دو، اولی و دومی، تدلیسه. تدلیس هم از ناحیه مرعه است. اگر مرء تدلیس کنه آیا دخولم حاصل بشه عقمه داره؟ نداره. چرا؟ به علت این که شخصی که گرفتار تدلیس شده یرجع الی مدلس. اینجا باید یه مهر کامل بهش بده به خاطر دخول، اگر نباشه نصف بده، باید ازش بگیره. لنها مدلسه، خود این زن تدلیس کرده. اگر خودش تدلیس کرد مهریه رو باید بگیره پس بده، خب نگیره، ولذا روایت میگه مهر نداره. ببینید عبارت این بود. بله، روایت عبدالله بن جعفر من میخونم که حدیث 8 باب 2، باب 2 لطف کنید. مرد که نیست چون تدلیس کرده. خب وقت تدلیس کرده نصف مرد بهش بده بعدم ازش بگیره. چرا این گرفتاری؟ به خاطر تدلیسه. المغرور یرجع الی من غره، کسی که مغرور در چیزی شد، اون زن این چینینی نمیخواست، بهش گفتن این سالمه هیچیش نی، بعد فهمید گرفتار عیوبی هست، حالا باید نصف مهر بده، این مقصر بوده یا اونایی که تدلیس کردن. دقت کنید، اجازه بدید من نمونهشو بخونم. حدیث همون اولی رو میخونیم که سیه ابو الصباح انهشت باب 14. این حدیث به روشنی میگه تدلیس واقع شده. یه خود مدد کن، اجازه بدید. ازا تزوج رجل، چاره باب یک، چاره باب یک، اجازه بدید چاره باب یک رو من بخونم. ببینید، سألت ابا عبدالله علیه السلام، بله، و ذکر مثل و مثل حدیث قبلی الا انه قال ترد علی اهلها صاغره، اینو برش میگردونن به اهلش، صاغره با ذلت کنه، فعلا با تدلیس کرده، و الا اگر تدلیسی نکرده صاغره معنی نداره، ولا محره له. باز اون حدیث دیگرش حدیث هشت باب دو بود، اجازه بدید آقا، اجازه بدید، اجازه بدید. این روایت از همش روشن‌تره. روایت عبدالله بن جعفر، قال سألت عن امرأة دلست نفسها، دلست نفسها لرجل وهی رتقا، رتقا بود، تدلیس کرد، گفت سالم از هر نظر، قال یفرق بینهما ولا محر لها، نشده باشه نصف من اگر طلاق باشه. میدونم، فرض کنید فرض طلاق باشه، لوکان الفسخ و طلاقن، اینجا باید مهر بده؟ نه، چون تدلیس کرده. پس چه طلاق باشد، چه فسخ به معنی غیر طلاق باشد، در این مورد مهری نیست. پس با این حدیث نمیتونیم ثابت کنیم فسخ با طلاق فرق داره. ما میگیم فسخ و طلاق در مورد تدلیس یکسانه، مهری نداره، لأنها یل مدلسه، خود زن تدلیس کرده، بنابراین مهر بهش بدیم، ازش بگیریم، چه طلاق باشه چه نباشه فرق نمی کنه. بله، اگر ولی مدلس باشه مهر به زن میدن، از ولی میگیرن. اینجا میگه انها هیل مدلسه، خود این زن تدلیس کرده، مهر بهش بدیم بگیریم. نتیجه بگیرم، این دو روایت چون موردیست که زن تدلیس کرده، چه طلاق باشه چه فصل باشه، علی کل حال مهر نداره. پس با این دوتا استشهاد کنیم برای اینکه فسخ غیر از طلاقه نمیتوانیم، چون در مورد تدلیس اثر طلاق و اثر فسخ یکسانه، هر چی میدم باید برگردونم، پس نباید بدم. و اما اجازه بدید، اون دو روایت بعدی سوم و چهارم موردی است که زن رفته زنا کرده علیاذ بالله، و بنابر این که بگیم از عیوب موجب فسق و سبب فسق شده، امام میفرماید لا محل لها. چرا؟ لأنها زنت، میفرماید علت از ناحیه خودشه، او سبب شد که این به هم بخورد. لأن الحدث کان من قبلها، این حادثه از ناحیه زن بوده. خب اون رفته عقد رو به هم زده، حالا یه مزدی ما بهش بدیم، اون سبب ضرر زیان بوده، و چون سبب ضرر زیان خودش شده نمیتونه پولی از این مرد بگیره. نتیجه این که فسخ در این دو روایت هم چه به معنی طلاق باشه چه به معنی جدای از طلاق باشه یکسانه، و نگرفتن مهر در هر دو صورت ثابته. لأن الحدث کان من قبلها، حادثه از ناحیه اون زن بوده، اون زن را ایجاد کرده، نباید بگیره. نتیجه شد این چهار روایت به خاطر تدلیس و به خاطر ضرر از استدلال افتاد، زیرا استدلال در صورتی صحیح بود که فرق بین طلاق و چیز بوده باشد فصل در مورد، اینجا فرقی نیست. خب بریم اما چهارم. این چهار روایت من شمارهاش براتون بگم، یک و دو و سه و چهار به این ترتیب: چهار باب یک، هشت باب دو، دوی باب شش، سه باب شش. بنابراین دلیل سوم ما از کار افتاد، بریم سراغ دلیل چهارم و تمام کنیم. دلیل چهارم هم روایاتی است که میگه یفرق بینهما، یفرق جداشون میکنیم. این کلمه ممکنه معنی طلاق باشه ولی ظاهرش نیست. تفریق بینهما مقوله است و طلاق مقوله دیگر. باید بگه یطلقها، خیلی روایت داریم یفرق بینهما یا تعبیر شبیه به این داره. بنابراین این روایاتی که مسئله تفریق درش هست، اینا نمیتواند شاهدی بر چیزی بوده باشد و دلیل بر اثبات مطلبی، ببخشید، اینا میتواند، اینا که تفریق داره، شاهد بوده باشد که طلاقی در کار نیست، چون ظاهر کلمه تفریق غیر از طلاقه. گذشتیم، بریم سراغ مسئله هشتم. مسئله هشتم مسئله است که ساده است و ما میتوانیم تمامش بکنیم امروز. عبارت امام قدس سره الشریف در تحریر الوسیله چنینه: یجوز للرجل الفسخ بعیب المرأه من دون اذن الحاکم. این مسئله ایست که عده از آیون عجله، بعضی آیون عجله داشتن، اینجا بهش رسیدیم. و آن این است که می فرماید فسخ کردن نیاز به اجازه حاکم شرع نداره. چه زن فسخ کنه چه مرد فسخ کنه، فقط یه جا بود اجازه حاکم میخواست. کجا بود؟ در عنین بود. تازه در عنین هم برای فسخ اجازه حاکم رو نمیخواستی، برای ضرب الاجل للعلاج فی طول سنه، برای ضرب الاجل ما میخواستیم اذن حاکم و حکم حاکم و اونجام نداره. بعد از آنی که سال تمام شد بیان پیش حاکم اجازه بگیرن فسخ کنن، نه، گفت وقتی که سال تمام شد ان عطاها عطاها اگر لم یعطها نخیر، فصل میکنه. خب پس عنوان مسئله چی شد؟ من نخونم همه شما عطل بشین. عنوان مسئله این شد: برای فصل کردن در ما نهنفی نیازی به اجازه حاکم نداره. به عبارت دیگر من این عبارت رو اضافه میکنم، مثل فسخ به عیوب در بیعه. شما اگر معامله ای کردید و معیوب بود و خواستید فسخ کنید، باید برید تو دادگاه پرونده درست کنید و فسخ کنید. نه، یه وقت اختلاف بین شماست، معیوب بوده معیوب نبوده، اون میگه بوده اون میگه نبوده، این دادگاهیه. اما موقعی که برگردونی آقا این جنس تو معیوبه، اونم گفت درسته، میگه فسخ تو. تمام خیالاتی که داریم، خیال مجلس، خیال عیب، خیال شد، خیال تأخیر، خیال رؤیت، اینا هیچ کدامشون احتیاج ندارد به اجازه حاکم شهر و پرونده در دادگاه. بله؟ چی؟ شاهد نمیخواد. اگر دعوایی میشه شاهد بگیر. دعوایی نداری با کسی و طرفین تسلیم و حکم شرعن، شاهدی نمیخواد. فعلا هازا فسخ مثل طلاق نیست، شاهدم نمیخواد و حضور حاکم شرعن نمیخواد. فقط در انن و انین احتیاج است برای ضرب العجل به حاکم شهر. خب این مسئله رو ببینیم از نظر اقوال چطوره، از نظر ادله. هیچ کدامش احتیاج به قاضی نداره مگر اینکه دعوا بشه. خب عیوب باب بگم همینطوره، اگر دعوایی شد میرن پیش قاضی، اما دعوایی نباشه فصل میکنن. این همه مردم جنس معیوبه میخرن، برمیگردونن میرن به کاسب میدن و اونم قبول میکنه و بهر میداره پرونده. همش نه، همه که نباید برن تو دادگاه و الا روزی هزاران مرتبه تو بازار باید برن دادگاهی بشن، این نیست. این هم همینطوره. فسختو صیغه خاصی نمیخواد، به هر عبارتی بگن، حتی به عمل هم میشه. یرد الى اهلها، خود این فسخ عملی محسوب میشود. اجازه بدین من این مسئله رو خود سریعتر بگذرم. مسئله ساده، مسئله مهم، مسئله بعده، راجع به مهره. کجاها مهر هست، کجاها مهر نیست، مهر چقدره، اونو باید بهش برسیم. اما راجع به این واضحه، این مسئله ادعای اجماع برش شده. عباراتی من نوشتم، عبارات آدرس بهتون میدم، نمیخوانم برای که معطل نشیم. یکی صاحب ریاضه که در جلد هفتم صفحه 116 تصریح میکنه در این مسئله، میگه ولا یفتقر الفسخ بالعیوب ان الحاکم. خلاصه کردم، ولا یفتقر الفسخ بالعیوب ان الحاکم على الازهر الاشهر بل کان ان یکون اجماعا، بل کاد ان یکون اجماعا. یه دلیلش للاصل، این به خاطرتون بسپارید اصل، ببینیم چه اصلی. بعد میگه خلافاً للاسکافی، یک نفر مخالف مرحوم ابن جنید اسکافیه، میگن تحت تأثیر کلمات عامه بوده، چون عامه تصریح کردن. الان اشاره میکنم که فسخ باب عیوب نکاح باید بره پیش قاضی، عامه میگن باید پیش قاضی باشه. ابن جنید هم تحت تأثیر فتاوای اونا گاهی قرار ممکنه بگیره، محیطش همچه محیطی بوده. بله، لأنه کان عامی هم ثم استبصر. مرحوم شیخ طوسی هم کلماتش مخالفه، در بعضی از کلمات داره عدم مال مبسوطه، عدم رجوعی الان حاکم قوی. در بعضی از کلمات شیخ طوسی در مبسوط این عدم رجوع قوی، در بعضی از کلمات هم میگه یرجو الال حاکم، باید بره پیش حاکم. این از که از کلامیشون تردید فهمیدن. اونی که صرف فتوا داده ابن جنید اسکافیس، میگه حاکم در اینجا لازمه، اما شیخ طوسی فتاواش مختلفه، نمیشه به اون نسبت بدیم 100%. جامع المقاصدم خلاف رو از بعض عامه نقل میکنه و از ابن جنید. کلام شیخ هم میگه یشعر به تردد، یشعر به تردد. اینم جامع المقاصد جلد 13 صفحه 250. اما عامه چی؟ نووی در کتاب مجموع و ابن قدامه در کتاب مغنی هر دو گفتن باید بره پیش قاضی، تا پیش قاضی نرن فسخ نکاحو نمیتوانن بکنن. مرحوم صاحب جواهرم با صراحت میگه این مسئله مسلم است، من غیر خلاف ولا اشکال. بله مسئله رو مسلم گرفته. عبارات مختلف شیخ طوسی در مبسوط هم نقل میکنه که بعضی صریح در استقلاله، بعضی هم ظاهره در وجوب رجوع دو حاکمه. جنبندی کنم اقوالو. مرحوم صاحب جواهر جلد 3 صفحه 344 یک صفحه در باره این مسئله بحث میکنه. نتیجه این شد از نظر اقوال پیش ما مسئله تقریبا اجماعی، فقط از ابن جنید مخالفت نقل کردند و بعضی کلمات شیخ طوسی رضوان خدا بر او باد، ولی اهل سنت ظاهرا طرفدار مسئله رجوع به حاکم که باید پیش حاکم بروند و اونجا فصل کنند. خب بریم سراغ ادله. دلیل عمده ای که این مسئله دارد یک دلیل، و آن عبارت است از اطلاقات احادیث ما. این همه احادیث داشتیم، یرد له الخیار، له الفسق، یفرق بینهما. تو هیچ کدام از این روایات نبود اندل حاکم. در اینین تو 4-5 تا روایت داشت که اندل حاکم، مضمونش این بود. خب چطور اینین و تو این همه روایات اندل حاکم گفتن اما بقیهش همه روایات خالی از اندل حاکم؟ یو فرق و اینا رو از هم جدا میکنن، ولی یشون اینا رو از هم جدا میکنن. یو رد دو الى اهلهی، کی یو رد دو؟ شوهر یو رد دو، الخیار داشت لها الخیار، یا الفسق، کلمه فسق داشت، کلمه خیار داشت، کلمه یو رد دو داشت، کلمه یو فرق داشت. اینا آخه تو یکیش باید بگن دل حاکم، چطور باید اینین پایی سر هم داشت؟ ما میگیم از این که روایات کثیره، ده‌ها روایت در باب عیوب نکاح است و خالی از مراجعه به حاکم است، در حالی که در مقام بیان بوده و تأخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست، باید در اینها اشاره به حاکم کند و اگر نکرد معلوم میشه رجوع به حاکم شرط نیست. برسن این خلاصه دلیل ما، عمده دلیل ما همین. و اما مرحوم صاحب ریاض همینطور که براتون خوندم للاصلم داره، للاصل میگه اصلم اقتضا میکند که احتیاجی به حاکم نیست. سوال بنده از محضر مبارک صاحب ریاض این است که این چه اصلیه؟ اصل در اینجا اصل تو لزومه، اصل لزومه الا ما خرج به دلیل پیش حاکم باید بری. هر شرط و قیدی را در معاملات شک بکنید اگر اطلاق نباشد اصالت و لزوم میگه شرط را رعایت کن، قید را رعایت کن. تکرار میکنم در ابواب معاملات، چون از فساده، از این از معامله فاسد باشه، از این از فسقتون فاسد باشه، از این از خیالتون در اینجا اثر نکرده باشه، در باب معاملات چون اصل بر فساده و در موقع فسخ هم اصل بر لزومه، اگر جایی شک که در قید شرطی کردیم باید قید شرط رو بیاریم، باید اندل حاکم بریم. به عبارت ساده تر عرض کنم، عرضم کاملا روشن بشه. ما نمیدانیم اعمال فسخ بدون حضور حاکم این عقد رو به هم میزنه یا نمیزنه. بگیم میزنه یا بگیم نمیزنه، باید بگیم نمیزنه. از لزومه، معامله ایست واقع شده، نکاح ایست واقع شده، میخواییم به همش بزنیم، پیش حاکم برویم و به هم بزنیم به هم میخوره، پیش حاکم نرویم و به هم بزنیم شک داریم. اصالت و لزوم میگه به هم نه. شرط هست بگی، اطلاقات رو میخواید بگید، اطلاقات میگه شرط نیست. اما اگر بنا شد بریم به اصل رجوع کنیم، هوایی نمیتونه اصل بگه. اصل در اینجا اصل تو لزومه، اصل این اصل نکاحی واقع شدی، نکاح با هم نمیخوره تا فسخ قطعی بیاد. فسخ قطعی هم پیش حاکمه، پیش حاکمه، پیش غیر حاکم فسخ قطعی نیست. پس بچسبین به اطلاقات، بچسبین به اطلاقات. اگر اطلاقات نباشه هیچ اصل اینجوری از اصالت و لزوم. بازم میگم جاهای دیگه یقین داریم، اگر شک کردیم میگه شک نداریم، اطلاقات میگه ما با شما بحثی نداریم. اگر کسی گفت ما شک داریم که آیا این فصل مشروط به حضور حاکمه یا نه، معنیش این از شک داریم که آیا بدون حضور حاکم معامله به هم میخوره، نکاح به هم میخوره یا نه، باید بگیم به هم نمیخوره، اصالت و لزوم قائل بشه. و اما دلیل ابن جنید چیه؟ دلیل ابن جنید عقض به قدر متیقن کرده، گفتن قدر متیقن این از پیش حاکم بیره، بدون اون نه، قدر متیقن پیش حاکم، بدون اون نه. جواب ما میگیم با وجود اطلاقات نوبتی به قدر متیقن شما نمیرسه. اگر قدر متیقن ها کارگر باشه همه اطلاقات از کار میشه انداخت، چون هر اطلاقی یه قدر متیقنی در مقابلش هست. پس قدر متیقن شما کاری نمی کنی. فردا روزه وفات حضرت، فاطمه معصومه سلام الله علیه مطابق بعض از روایات ما درس میخونیم و همینجا اول درس متوسل میشیم. یه همچین جلسه توسلی کمتر جایی میتونید پیدا بکنید. متوسل و زل عنایتشون میشیم.